أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث شرط فاسد دو مقام بود. مقام اول این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه. مقام ثانی این بود که بر فرضی که شرط فاسد مفسد عقد نباشد، اون عقد لازم است یا خیاری. در مقام اول روشن شد که شرط فاسد مفسد عقد نیست، لکن این مطلب با چهار مبنا و مسلک تقریر شد. یک مسلک و مبنای مختار بود که گذشت، یک مسلک مرحوم شیخ انصاری بود که بر اساس اتحاد عرفی واجد وصف و فاقد وصف تقریر فرمودند، یک مسلک مرحوم متعلق و مرحوم آخوند خراسانی بود که بر اساس تعدد مطلوب تقریر فرمودند، یک مسلک مربوط به مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه اجمعین بود که بر مبنای اینکه مشروط به ما انه مشروط، مقید به ما انه مقید، به انتفاع شرط و قید منتفی می شوند، نه ذات مشروط و نه ذات مقید. پس اگر عقدی اگر معقود علیه مشروط بود به یک وصفی و قیدی، اون قید نبود، اون شرط نبود، اصل معقود علیه محفوظ است، ذاتش محفوظ است، ولو مجموع شرط و مشروط منتفی شده باشد. رو مبنای مختار معلوم شد که چرا عقد لازم است و خیاری نیست. رو مبنای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم روشن شد که چرا این عقد لازم است و خیاری نیست. اما رو مبنای مرحوم آخوند، ایشون یه تفاوت مبنایی با مرحوم شیخ در مسئله لازرر دارن که اون خیلی دخیل نیست. مرحوم شیخ نظرشون این است که لازرر مفادش این است که حکمی که منشأ ضرری است برداشته شد. مرحوم آخوند نظرش این است که موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. این تفاوت در مورد بحث خیلی مؤثر نیست. مرحوم آخوند یه نقد دقیقانه دارد، بعد می‌فرماید که ممکن است فرمایش مرحوم شیخ به همین آنچه که ما می‌گوییم برگردد. اساره فرمایش مرحوم آخوند این است که وقتی اساره فرمایششون معلوم شد، روشن می‌شود که رو مبنایشون هم این عقد لازم است و خیاری نیست. اساره فرمایششون این است که چه در مطلب طلب که اصولی است، چه در مبحث عقد که فقهی است، اگر یک وصفی رکن اون شی باشد، چه در بحث اصول چه در بحث فقه، مطلوب واحد است و اون شی به انتفاع این قید رکنی منتفی است، نه مأمور به امر عامل امتثال کرده است، نه در عوض معامله و عوضین مشتری یا بایه اون کالا را تحویل داده است. چرا؟ چون اگر یه چیزی رکن مطلوب بود یا رکن معقود علیه بود، یقینا به زوال او اون مطلوب و اون معقود علیه از بین میره و همین رکنیت یه قرینه عام است برای اینکه اگر یه وقتی در طلب اصولی یا عقد فقهی خواستن بگوین که اون شی اگر فاقد این وصف باشد بازم مطلوب است، بازم معقود است، قرینه میخواد. چرا؟ چون رکن بودن یک شی برای یک امری این یک قرینه عام است برای اینکه مطلوب همین است لا غیر، معقود علیه همین است لا غیر. اگر خواستیم در اصول بحث کنیم حکم همین است و اگر خواستیم در فقه بحث کنیم حکم همین است. هازا تمام الکلام اذا کان القید رکن. اما اگر قید رکن نباشد، اون مطلوب و اون معقود در هر دو حال محقق می شود، همین معنا که این قید رکن نیست یه قرینه عامه است، هم مشکل اصول حل میکنه، هم مشکل فقه رو حل میکنه، هم طلب مولا رو تأمین میکنه، هم معقود علیه بایع و مشتری رو تأمین میکنه. اگر یه وصفی و شرطی رکن نبود، معناش آن است که مطلوب ما دو مرحله دارد. مرحله اول که مطلوب برتر است، آن است که واجد این شرط و قید باشد. مرتبه دوم که فروتر است، این است که اگر واجد قید نبود، فاقد قید هم مطلوب ماست. این معنای وحدت مطلوب و تعدد مطلوب است. نظیر غسل کردن در آب فرات یا خارج فرات، بالاخره غسل زیارت مطلوب مولاست. در درجه اول آب فرات نشد با آب دیگر. خب همین که یک وصفی قید نباشد، رکن نباشد، این قرینه عامه است به تعدد مطلوب. به طوری که اگر مولا در اصول یا بایع و مشتری در فقه قصدشون این است که ما فقط واجد شرط را میخواهیم، فاقد شرط را نمیخواهیم، باید قرینه نصب بکنن. چرا؟ زیرا همین رکن نبودن قرینه عامه و قرینه نوعی است بر تعدد مطلوب. چون راه فنی این است، پس تعبیر مرحوم شیخ، یعنی اشکالی است که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ میکنن، تعبیر شیخ رضوان الله علیه که فرمود عرف حکم میکند به اینکه فاقد عین واجد است، این تعبیر فنی نیست. ممکن است منظور مرحوم شیخ تعدد مطلوب باشد، بعید نیست، ولی این تعبیر تعبیر فنی نیست. نمی شود گفت که عرف میگوید که فاقد عین واجد است. اولا عرفی همچرفی نمی زند، برفرضم اگر مسامحه کرد و گفت معتبر نیست. این دوتا اشکال رو مرحوم آخوند دارد. شما باید بگوید که اگر چیزی رکن نبود، مطلوب ما دو مرحله دارد، یه مطلوب عالی یه مطلوب دانی. در درجه اول اون واجد مطلوب است، در درجه دوم فاقد مطلوب است. باید ایشون می‌فرمودن که یکون الفاقد مطلوبا نه یحکم العرف بکون الفاقد عین الواجد. خب رو این تحلیلی که مرحوم آخوند در مبحث اول داشتن که این عقد صحیح است فاسد نیست، همین بیان روشن دلیل شفاف است بر اینکه این عقد خیاری است، عقد لازم است خیاری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مطلوب متعدد است، چه در مسئله اصول چه در مسئله فقه مطلوب متعدد است، هم اونجا عبد میتواند امتثال بکند در صورت فقدان غیر، هم اینجا اگر چون که بایع و مشتری کالای فاقد قید و تحویل و تحول کردن، خیاری در کار نیست. چرا؟ برای اینکه مطلوب متعدد است. و پیام صیغه عقدم این است که در درجه اولا ما واجد وصف را میخواهیم، نشد در درجه ثانیه فاقد وصف را میخواهیم. پس هر دو اقدام کردن. چون هر دو اقدام کردند و فاقد وصف هم مورد انشای بایع و مشتری است، وقتی فاقد وصف مورد انشا بود، پس این معامله میشه صحیح در مقام اول و میشه لازم در مقام ثانی. چرا؟ اما در مقام اول صحیح است برای اینکه تحت انشاست، اما در مقام دوم فتوا این است که این عقل لازم است و خیاری نیست لیل اقدام. برای اینکه شما میگید اگر این وصف به این قید رکن نبود، این مطلوب دوم بایع و مشتری است. اگر مطلوب هست پس تحت انشاء آمده، اگر تحت انشاء آمده پس طرفین اقدام کردن، اگر اقدام کردن جا برای قاعده لازرر نیست. قاعده لازرر حالا صرف نظر اون تفاوت مبنای این دو بزرگوار، قاعده لازرر مورد اقدام رو شامل نمی شود. شما خودتون میگید اگر این شی فاقد وصف بود هم مورد طلب مولا در اصول و مورد قبول بایع و مشتری در عقد فقهی است. خب اگر اینا اقدام کردن، با اقدامشون که قاعده لازرر جاری نیست، چون قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است. قاعده لازرر چون قاعده امتنانی است مورد اقدام رو شامل نمی شود. تقریری که خود مرحوم آخوند برای صحت این عقد دارن و همچنین تبیین فرمایش مرحوم شیخ که فرمود ادله لازرر اینجا را شامل نمی شود، این به خوبی رو دلالت دارد که رو مبنای مرحوم آخوند جا برای خیار نیست. چرا؟ چون همونطوری که واجد این وصف تحت انشاء بایع و مشتری است، فاقد این وصف هم در رتبه دوم تحت انشاء بایع و مشتری است. وقتی تحت انشاء شد پس اقدام کردن، پس این رو قبول کردن، ضرری دیگه در کار نیست. وقتی ضرر نباشد شما با کدوم لا ضرر میخواید این رو بردارید بگید این لزوم منشأ ضرر است، پس معامل خیاری است؟ بله، انشاء دو مرتبه دیگه. بله، چون اون وضع نه، دو تا قرینه نوعی ما داشتیم. یکی این که اگر این وصف همون رو پمرایشون فرمایششون اینه که اگر چون چه این وصف رکن باشد، خودش یک قرینه عامه و قرینه نوعی است که فاقد اصلا مطلوب نیست، چه در مسئله اصول چه در مسئله فقهی. اگر این وصف رکن باشد و اگر این وصف رکن نباشد، همه این مطلب رکن نبودن قرینه عامه و قرینه نوعی است، برای اینکه مطلوب دو چیزه. تعبیر ایشون در تعلیق شریفشون اینه که منشأ به کل صيغه من الطلب والعقد دو مرحله است. یعنی اونجا که مولا انشاء میکند یا اونجا که بایع و مشتری انشاء میکنند، یه امر دو مرحله ای را می طلبند. این جزء غرایز هست یک، و همین معنا تحت انشاء می آید دو. لذا وقتی شما به عرف القا بکنید می بینید یه چیز تازه نیست، تحمیل بر عرف نیست. عرف می فهمد که در درجه اولا فضیلت غسل زیارت با آب فرات است، نشد با آب دیگه. این نظیر تیمم نیست که بگن حالا آب فرات نشد تیمم بکنن. بله، میخوام فرمان که مرحوم آخون چه در اصول چه در فقه این فرماش دارن. لذا این دو جمله در کنار هم تو فرمایشات مرحوم آخون تعلیقاتشون هست. میفرمایند چه در طلب چه در عقد. طلب که میفرمان ناظر مسئله اصولی است که مولا طلب میکنن. عقد که میفرما ناظر مسئله فقهی است که بایع و مشتری میبندند. میفرمان یه همچه شیء دو مرتبه ای تحت انشاء مولاست در اصول و تحت انشاء ایجاب و قبول است در فقه. اگر یه موجود یه شیء دو مرحله ای تحت انشاء بود، پس مرحله دومم مثل مرحله اول منتها در مرحله بعدی مورد طلب هست، مورد قبول هست. چون مورد قبول هست، مورد اقدام هست، دیگه جا برای خیال نیست. و این تأملی که مرحوم آخوند دارد تأمل محض نیست، امر به تأمل که فرمود. این تأمل جیدن دارد که مستحضر این میگن این تأمل جیدن ناظر به دقت مسئله است، نه که ما تأمل داریم مسئله برای ما حل نشده است. و قرینه این که در تعلیق قبلی فرمود فهم، این نشانه غموض مطلب و دقت مطلب است، نه نشانه تأمل خود نویسنده. یه وقت است که نویسنده میخواد احتیاط بکند بگد فتأمل، اینجا یک جا برای خیلی مسئلهش روشن و شفاف نیست. یه وقت است نه، برای او خیلی شفاف است، چون مسئله دقیق است. به مخاطب می‌فرماید فتأمل جیدن. این تأمل جیدنی که در تعلیقه دوم است، اون ففهمی که در تعلیقه اول است، نشون میداد که مطلب برایشون خیلی شفاف و روشن شد. منتها چون پیچیده است، دستور دادن که ففهم در تعلیقه اول و تأمل جیدن در تعلیقه دوم. این ظریف کاری های مرحوم آخون رضوان الله تو تعلیقاتشون نشون میداد که اون دقت‌های لازمی که باید در تقریر کتاب مکاسب میشد اعمال نشده. خب خیلی فرق است بین اون مطلب دقیقی که مرحوم شیخ فرمود و مطلب ادبی که مرحوم آخون دارد. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه عرف میگوید واجد و فاقد یکیست. خب اگر عرف میگوید عمدن باید که انسان در صورت وجدان اون شی فاقد را تحویل بدهد، که حال که اینجور نیست. اگر واجد موجود است او مقدم است و اگر او نبود نوبت به فاقد میرسد. نقد مرحوم آخوند این است که شما نگید واجد و فاقد یکی است، بگید فاقد هم در درجه دوم مطلوب است. گرچه در بعضی از فرمایشات مرحوم آخوند این است که شاید مرحوم شیخ ناظر به همین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نظر داشته باشد که ما برانیم، ولی خب دقت در تعبیر نشون میدهد که مطلب برایشون بازتر و شفافتر شد. لذا این تأملی که دارم چون با جیدن همراه است، نشانه دقت مطلب است، و فهمی که در تعلیق قبل داشتن این نشانه دقت مطلب است. فتحصل که رو مبنای مرحوم آخوند در مسئله شرط فاسد هم عقد صحیح است و هم خیاری نیست، چون این بزرگوارها به استثناء مرحوم های نائینی که شرط ضمنی رو محور بحث قرار میدن، این بزرگوارها یا به اجماع تمسک میکنن یا به قاعده لازره. اینجا جا برای تمسک به اجماع برای خیاری بودن معامله نیست، برای اینکه بزرگان فقهی یا قائل به بطلان معامله میگن شرط فاسد مفسد عقد است، یا اگر غالب صحت عقدن اصلا در باره خیار تعرض نکردن. کجا میشه از فرمایش آقایون اجماع به دست آورد؟ قاعده لازرر هم که مورد اقدام را شامل نمیشه. پس بنابراین رو مبنای مرحوم آخوند این عقد صحیح هست یک، و خیاری نیست دو، گرچه این مبنا مورد قبول واقع نشده بود، لکن در مدعا و در فتوا شریکیم، یعنی این عقد صحیح هست و این عقد لازم. هم مرحوم شیخ این نظر دارن، هم مرحوم آخوند. حالا چون روز چهارشنبه است، یه چند جمله هم بر از مسائل اخلاقی بحث بشه. مستحضرید که مهمترین رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین است که فرمود با استول اتم به مکارم الاخلاق. اخلاق وقتی تأمین به تمامیتش میرسد که دین به کمال تمام برسد، چون دین غیر تام و غیر کامل هرگز دارای اخلاق تام و اخلاق کامل نخواهد بود، زیرا این اوصاف نفسانی به یک عقیده درونی متکی است که به جهان بینی مرتبط است. وقتی هم که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نازل شد، یعنی دین کامل شد. این دین مجموعه عقاید است و اخلاق است و احکام فقهی و حقوقی، و وجود مبارکی حضرت هم برای همین معنا آمدن و اخلاق رو کامل کردن. حالا که اخلاق رو کامل کردن، چون اخلاق به توحید و اعتقاد برمیگردد، یه بیان نورانی در قرآن کریم هست، یه بیان هم از فرمایشات امام صادق سلام. اون بیان نورانی قرآن کریم این است که بسیاری از مؤمنین مشرکن، ما یؤمن اکثرهم بالله و هم مشرکون. مردم دو قسمن، یه عده مشرکن یه عده مؤمن. مؤمنین هم دو قسمن، اکثر مؤمنین مشرکن، ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. منتها حالا این شرک خفیست و مستور است، شرک جدید و شفاف نیست. در ذیل این آیه ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، از مورد مبارک امام سلام الله علیه سوال شده است که چگونه اکثر مؤمنین مشرکند. این رو بارها ملاحظه فرمودید. حضرت فرمود اینا مواظب رفتارشون، گفتارشون و بیانشون نیستن. این که میگن اگر فلان کس نمود لولا فلان لهلک دو، یا گفته میشه اول خدا دوم فلان شخص مشکل ما را حل کردن، این یه شرک مرموز است. چون خدا اولی نیست که دومی داشته باشه. خدا همه جریانها را به عنوان جنود خود معرفی کرده است که لله جنود السماوات و الارض، و کارها را با مدبرات انجام میدهد بدون تفویض، و همه کارها به خود ذات اقدس اله در مسئله احسان و رزق و فضیلت برمیگردد و همه موجودات عالم مجاری کار خدای سبحان هستند. باید گفت خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. این بنوان نمونه در اون روایت آمده است. موارد فراوانی هست که انسان از اون جهت که مؤمن است مشرک نیست و از اون جهت که تبهکار است شرک می‌ورزد. این تو روایت است که لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یأس العاصی و هو مؤمن، یعنی در حال ایمان، بما انه ایمان، این توحید رخت برمی‌بندد. خب طبق این آیه اکثر مؤمنین مشرکن، این یه مطلب. مطلب دیگه که تحلیلی بعض از بزرگان کردن، گفتن من که هیچ معصیت کننده خدا را معصیت نمی کند مگر در حال شرک. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی خلاف فرمان خدا را در انجام میده، این یا در گرفتار خطا است، یا سهو است، یا نسیان است، یا غفلت است، یا اکراه است، یا الجا است، یا اضطرار است، اگر در این حالات باشد، اینا که معصیت نیست، بر اساس حدیث رفع اینا عصیان نیست. تنها جای عصیان است که شخص عالمن آمدن دارد گناه میکنه. وقتی شما این علم و عمل تحلیل میکنید، معناش این است که این شخص میگه خدایا من میدونم شما این کار را حرام کردی، ولی به نظر من باید انجام بدم. این اصاره معنای گناه دیگه. اگر روی سهو باشه یا نسیان باشه یا روی اصرار باشه، قلبت علی ناشق و تنها باشه که اختیار از دست آدم در بره و اون مرحله برسه، اینا که معصیت نیست. در جای معصیت است که شخص میاد خدایا من میدونم شما در قرآن فرمودی لا یقتب بعضکم بعضا و غیبت حرام کردی، ولی به نظر من من باید انجام بدم. این همون حرف شیطان دیگه. مشکل شیطان همون شرکش بود. گفت که شما نظرتون اینه که من سجده بکنم، اما به نظر من از تو بهترم، نباید سجده بکنم. این یک سجده نکردن شیطان را ملعون ابد نکرد. این رو در روی خدا قرار گرفتن و استکبار و اظهار نظر در برابر خدا، این همون شرک دیگه. یعنی شما هم نظر دارید، من هم نظر دارم، من شریک شما. خب شما هر گناهی رو که تحلیل میکنید میبینید که زیربناش شرکه. چون اگر اون حالت ها باشد که اصلا معصیت نیست، اون هفش حالت. وقتی معصیت است که علم و عن باشد، یعنی به خدا یا میدونم شما رو فرمودی و تحریم کردی، انبیاتم گفتن، منم فهمیدم، اما به نظر من باید انجام، قابل انجام نیست، یه جور دیگه باید انجام بده. انسان میشه شریک الباری. یعنی شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. این بزرگان میگن به این که هر معصیتی را شما تحلیل بکنید سر از شرک در میاد. منتها این شخص نمیدونه، به شرک خفی است، شرک مستور است. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون. خب راه علاج چیه؟ راه علاج مستحضرید که در اصل غیبت انتظار ظهور و دستورهای حضرت و اینا خب برکت است و فضیلت است و فواید فراوانی دارد. اما وقتی زراره از روز مبارک امام رسال سلام الله علیه صادق میکند که ما اگر اصل غیبت درک کردیم وظیفه ما چیست، حضرت فرمود این دعا را بخوانید: اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. ما هدایت میخواهیم، نجات از ضلالت میخواهیم. خب این رو با حجت اصل مطرح میکنیم. حجت ما قرآن است و عترت. حجت را انسان باید بشناسد، او رو باور کند، طبق دستور رو عمل بکند. خب حجت چرا کلامش حجت است؟ برای اینکه جانشین پیامبره. ما تا پیامبر رو نشناسیم، نبوت نشناسیم، جانشین رو نمیشناسیم. پیامبر چرا حجت است؟ برای اینکه خلیفت الله است، جا حکم خدا رو میگه. ما تا خدا را نشناسیم، اسماء حسنا رو نشناسیم، جانشین رو نمیشناسیم. این دعای سه جمله ای از قوی ترین ادعیه ما در بخش های برهان لمی است که معرفت باید از بالا شروع بشه. و اگر کسی خدا را نشناخت نبوت نمیشناسه، و اگر نبوت نشناخت امامت نمیشناسه. چون اگه مستخلف عنه نشناخت خلیفه رو نمیشناسه. اگر کسی بگوید زید جانشین امر است، خب کسی امر رو نشناسه، برای زید حرمت قائل نمیشه. وقتی ما برای امام حرمت قائلیم که مستخلف عنهش را که رسول است بشناسیم، وقتی برای رسول حرمت قائلیم که مستخلف عنهش که الله است بشناسیم، رضا همه مراحل علمی به توحید برمیگردند. اللهم عرفنی نفسک. تنها معرفت حصولی بدون ایمان مراد نیست، طوری من شما رو بشناسم که باور کنم. چرا؟ برای اینکه نتیجه ضلالت به هدایت است. ضلالت به هدایت یه امر معرفتی تنها که نیست که، یعنی در معرفت من راه رو خوب تشخیص بدم، در عمل هم این راه رو خوبی طی کنم. طرزی خودت را من نشون بده که من هم حق را بفهمم، باور کنم و اون حق را هم طی بکنم. اگر من این مستخلف عنه را شناختم، خلیفه او را میشناسم، و اگر خلیفه او را شناختم، خلیفت الخلیفه را هم میشناسم. و این راه بهترین وسیله برای هدایت از ضلالت است. هم شرک جلی را درمان می کند، هم شرک خفی را. هیچ کلمه به اندازه لا اله الا الله نمی ارزد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تام کتاب قیم توحید صدوقشون از ورود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که نه من نه هیچ پیامبر دیگری کلمه مثل لا اله الا الله نیاوردیم. میشه توحید. پس اساس کار میشه توحید. اگر توحید تام بود به هیچ وجه شرک نیست، و اگر به هیچ وجه شرک نبود به هیچ وجه معصیت و ضلالت نیست. لذا به ما فرمودن بگید اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. امیدواریم همه ما به برکت قرآن و هدایت به بهترین وجه هدایت بشویم ان شاء الله. الحمدلله.